جلسه 210 19 تیر 1361 برابر با 18 رمضان 1402 موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک و اجعل حبک احب الی من الماء البارد.
بحث راجع به حب و دوستی بود. گفته شد حب در ارتباط با رسالت و نقش او، و بحث امشب راجع به حب در ارتباط با امامت است. اولا به طور اختصار فرق بین رسالت و امامت گفته بشود و بعد راجع به موضوع بحث گفتگو بشه. اما مسئله رسالت، اگر تنها عنوان رسالت را در انبیا انسان لحاظ کند، رسالت معناش این است که آنها واسطه هستند که فرمانهای الهی را به انسانها برسانند. یعنی اگر رسالت منهای امامت تصویر بشود، رسالت معناش این است که شخص رسول پیغام الهی را به بشر ابلاغ می کند. کارش ابلاغ کردن کلمات الهی به انسانها. ولی امامت این نیست. امامت در یک بعدش این است اون چرا که رسولان از ناحیه خداوند ابلاغ می کنند به بشر، در جمیع ابعادش اونها پیاده می کنند اون مسائلی را که رسولان ابلاغ می کنند. ولی ما از نظر خارجی نمیتوانیم تصویر کنیم بگیم رسولی بود که امام نبود، نه، بلکه جمیع رسول اینها قبل از آنی که رسول بشوند، اون چرا که زیر بنای رسالت است ولایت است، اینها دارای ولایت هستند، دارای امامت هستند، بعد مقام رسالت به اونها عنایت می شود از طرف خداوند. چون عنوان رسالت، پست رسالت با امامت، اینها از نظر خارجی تفکیک پذیر نیستند، اینها دوشا دوش هم هستند، بلکه زیر بنای رسالت امامت است. لذا در جلسه گذشته بحث را به عنوان رسالت مطرح کردیم و محبت را در ارتباط با رسالت. بحث امشب مقداری توضیح می دهد بحث جلسه گذشته را. رسولان الهی که اینها مبعوث می شوند، و همچنین امامان و رهبران الهی اگرچه اینها پست رسالت نداشته باشند، مأموریت اینها از ناحیه خداوند این است که در سه بُعد بشر را رسیدگی کنند. مأموریت اینها نسبت به انسانها در سه بُعد است: یک، بُعد معنوی انسانها، دو، بُعد فضائل انسانی، سه، بُعد اجتماعی، که بُعد اجتماعی ما اینطور فرض می‌کنیم جمیع دستورات الهی از نظر احکام و تمام سیاست و تدبیرهایی را که رسول و امامان در ربط با جامعه بشری برای تعادلی که در جامعه برقرار بشود، تمام اینها در همین بعد سوم یعنی بعد اجتماعی منظور است. این که گفته می شود بعد اجتماعی، منظور این نیست که در کنارش یک بعد سیاسی قرار بده انسان، نظامی قرار بده، اقتصادی، نه، تمام اینها در همون بعد اجتماعی انسانها که مدنی به طبعند و اینها چون مجتمعاً زندگی میکنند، در این رابطه دارای احکامی هستند از ناحیه خداوند. با توجه به این که مأموریت آنها این است در سه بُعد و این سه بُعد را باید اینها در مجتمع انسانها پیاده کنند، یعنی شکل بدن، و شکل دادن بُعد معنوی، شکل دادن بُعد انسانی اجتماعی، این در ربط با امامت است، در ربط با رسالت نیست. رسالت فقط ابلاغ است، ولی امامت پیاده کردن ابلاغهای الهی است. ابلاغهای الهی چون بر سه گونه است، هم معنوی و هم انسانی و هم اجتماعی، لذا هر سه جهت را از حیث امامتشان رسول و ائمه از حیث امامتشان باید پیاده کنند. وظیفه اونها این است. لذا در ربط با امامت است که مسئله محبت مطرح می شود و ریشه و زیر بنای مسئله امامت از نظر وظائف امام محبت مطرح است. یعنی منهای محبت، امامت کاربردی در جامعه ندارد. لذا ما در آثار اسلامی وقتی به روایات برخورد می کنیم، هم نسبت به رسول و هم نسبت به امام، تعبیراتی که می شود راجع به رسول دارد دوارون فی تبابتهی، یعنی پزشکی دورگر دستور العمل می دهد، ولی راجع به امام داریم که مثل امام مثل الکعبه، امام مثل کعبه میماند، یدار ولا یزور، زیارت می شود، به دیدارش می روند، ولی او دوره نمی افتد و به دیدار افراد برود. نکته اساسی که در اینجا هست این است: مثل امام مثل کعبه است، زیارت می شود، نه اینکه خود به زیارت افراد برود. زیارت می شود خود دیدار کردن از امام، یعنی انسانها به سراغ او می روند. زیارت کردن خودش حرکت است، حرکت عامل می خواد و عامل حرکت محبت است. تا انسان علاقمند نباشد به دیدار کسی نمی رود، اون هم به این نحو. در نتیجه ما از آثار اسلامی این رو به دست می آوریم که امامت غیر رسالت است و اون نقشی را که امامت دارد در محور محبت می چرخد. گفته شد محبت پیروساز است، امام پیرو می خواهد، چون امام در ربط با جهات عملی. دقت کنند دوستان، رسالت در ارتباط با ابلاغ مطالب است، اما امامت پیاده کردن اون ابلاغاتی که رسولان می کنند، پس عمل است. در نتیجه اونگاه امام می تواند نقش خودش را ایفا کند که امت نسبت به او محبت ببرزند. اون چه که پیرو سازد عملا عبارت از محبت است. لذا اونها الگوهایی هستند برای جامعه از نظر عملیشان که انسانها پیرو اونها هستند، الگو برمی‌دارند از اونها و عمل می‌کنند. چه انسان الگو برمی‌دارد؟ اونگاه که علاقمند باشد به نقش او. اگر علاقمند نباشد الگو بر نمی دارد و به عرصه عمل هم نمی آید. این رو همه می دانیم، مطلبی نیست که قابل انکار باشد. در نتیجه نقش محبت در رابطه با امامت یک نقش زیربنایی است. صرف نسب الهی به این معنا که خداوند منسوب کند و امت علاقمند نباشد نیست، بلکه خداوند منسوب می کند در نسبش که انتخاب می کند شخص را، همه جهاتی را که مدخلیت در جاذبه او دارد در نظر می گیرد و به تعبیر دیگر یک انسان کامل در سه بعد معنوی، فضائل انسانی و از نظر روابط اجتماعیش عملیش در نظر می گیرد و او را نفت می کند جاذبه داشته باشد که به او محبت ببرزند. چون اگر محبت نباشد پیرو پیدا نمی کند. لذا نقش محبت در ربط با امامت نقش زیربنایی است. تعبیراتی را که ما در آیات قرآنی داریم نسبت به مسئله امامت، در آیات بسیاری هست من به عنوان نمونه عرض می کنم. در آیه شریفه دارد واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم. در اینجا که دارد چنگ بزنید شما به ریتمان الهی، مفسرین بعضی گفتند که مراد از حبل الله دین است، بعضی گفتند قرآن است و بعضی گفتند ولایت علی علیه السلام است. در اینجا اگر دین باشد، در جلسات گذشته گفته ایم اونچه که دین را تشکیل می دهد اصول اعتقادی است و جنبه های عملی است و همه اینها بر محور محبت است، چه نسبت به مبدأش، چه معادش، رسالتش، امامتش، همه بر محور محبت است. و اگر قرآن باشد که کتاب الهی، مراد الفاظ و کلمات قرآن، جملات قرآن به اون معنا نیست، بلکه معانی قرآن است. و معانی قرآن اگر انسان بخواهد او را دسته‌بندی کند، در سه بعد معنویش، فضائل انسانیش، روابط اجتماعیش خلاصه می شود. رسول و ائمه کسانی هستند که اینها قرآن مجسم است، تعبیر می شود به قرآن ناطق. علی علیه السلام در جنگ صفین بعد از آنی که اون حیله را کردند و قرآنها را سر نیزه کردند، در جواب فرمود به این که من قرآن ناطقم. خب اینجا امر می کند خداوند به این که چنگ بزنید به حبل الله ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم. یاد بیاورید اینکه شما با یکدیگر اختلاف داشتید، خداوند بود که محبت و الفت بین دلهای شما قرار داد. فأصبحتم بنعمته اخوانا. از نظر علمی وحدت و اتحاد تصویر ندارد مگر بر محور محبت. در جلسات گذشته بحث شده اینها، اگر گروهی از انسانها بخواهند وحدت پیدا کنند، محور وحدت و اتحاد محبت است. اگر محبت نباشد وحدت نیست، اتحاد نیست، تفرقه است، اختلاف است. اونگاه رهبر یک جامعه محور وحدت جامعه می شود که تمام اون جامعه نسبت به او عشق ببرزند. اگر محبت نباشد این وحدت به این معنا که امامی باشد و امتی باشد و امت پیرو امام باشد، منهای وحدت، منهای محبت تصویر ندارد، چون عامل وحدت بین انسانها مسئله محبت است. در آیه شریفه دارد تألف بین قلوبکم، الفت بین دلهای شما برقرار کرد، یعنی محبت ایجاد کرد. در ربط با اعتصام شما به حبل الله، یعنی او عامل وحدت است. چرا؟ چون محور محبت است. رسول الله اسوه، ابراهیم اسوه، اینها که الگو هستند جهت این است که امامند و امام محور محبت است. چون محور محبت است عامل وحدت است. یعنی اول باید محور محبت باشد، بعد عامل وحدت و اتحاد. بدون او تصویر ندارد، عقلا نمی شود. اتحاد و وحدت از ناحیه محبت. خب ما میایم میبینیم که در اسلام خداوند در قرآن به پیغمبر میفرماید به این امت بگو که من در ربط با رسالتم از شما اجر و مزدی نمیخواهم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. اجر و مزد در رابطه با رسالت من عبارت از این است که شما محبت داشته باشید نسبت به نزدیکان من، که قربا علی علیه السلام است، زهرا سلام الله علیها، حسنه و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. خب تا به حال ما نشنیدیم پیغمبری بیاد و او از امتش مزدی بخواد، اجری بخواد، جز پیغمبر اسلام. این که دارد مزدی نمیخوام، اجری نمیخوام، مگر این استثناء روش تأکید است. یعنی اجر و مزد من در ربط با رسالت من عبارت از این. در شرایع گذشته شما قرآن رو نگاه کنید، یک چنین مطلبی مطرح نیست، فقط در شریعت اسلام است. قهرن به ذهن میاد چرا؟ برای چه؟ جهت این است. شرایع گذشته اینها اینچنین نبود که شریعتی باشند که بعد از آنها شریعت دیگری نباشد. یعنی هر شریعتی که می آمد بعد از مدتی در یه مقطعی می دیدیم به اینکه شریعت بعد می آمد، یک نبی رسولی مبعوث می شد، یه الگو بود در جامعه میام. ولی شریعت اسلام چون خاتم شرایعه که بعد از او شریعتی نیست، این حرکت اگر بخواهد تداوم پیدا کند در هر مقطعی از مقطع‌های زمانی بعد از پیغمبر اکرم الگو لازم است، عامل وحدت لازم است. بدون این عامل وحدت که محور محبت امت باید باشد، شریعت از بین می‌رود. شما اگر به تاریخ شرایع گذشته نگاه کنید، میبینید بعد از مدتی از اینکه یک پیغمبری مبعوث شد که انهو این به تدریج به دست فراموشی سپرده میشد. گرچه در بین وقت رسول انبیاء بودند که ادامه دهنده راه رسول بودند، که اگر اونها نبودند باز هم ادامه پیدا نمی کرد همون شرایط، چون شریعت اسلام خاتم شرایط است، بعدش دیگر هیچ رسولی و نبیی نیست. لذا که خداوند به پیغمبرش می فرماید بگو به این مردم، بگو به مسلمین، در رابطه با رسالتم اجر و مزدی نمیخوام مگر یک چیز، یعنی تمام رو خلاصه میکنم و او عبارت از مهر ورزیدن به قربان. چرا؟ چون محبت هست که عامل، محبت هست که محور هست. از برای چی؟ از برای اتحاد. اگر محبت نباشد اتحاد نیست. لذا که در آیه دیگری همین اجر و مزد را میگوید، این نه این چیزی که خداوند به پیغمبر میفرماید به مسلمان ها بگو، قول ما سألتكم من اجر فهو لكم، اون اجر و مزدی را که من از شما طلب کردم اون باز به نفع شماست. مسئله مهر ورزیدن به قربا این به نفع شماست. چرا؟ چون این محبت به او موجب می شود اتحاد پیدا کنید شما. یعنی شما اسوه‌ای داشته باشید که در سه بعد، از نظر عملی چه درونیش و چه بیرونیش، شما را سیر تکاملی بدهد. بعد معنویش باشد، فضائل انسانیش باشد، یا بعد مسائل اجتماعیش باشد، در هر سه بود. بنابراین رابطه محبت با امامت خیلی قوی تر از رابطه محبت با رسالت است، چون مسئله امامت در ربط پیاده شدن است نسبت به مسائلی که رسول ابلاغ می کند، شکل دادن است به اونها. اونگاه می شود شکل داد که عامل محبت باشد و الا معنا ندارد که امتی تشکیل بشود و این امت در سه بعد اینها جنبه تکاملی داشته باشند. خب این از نظر مقدمات بحث به این معنا که محبت در رابطه با امامت یک نقش زیربنایی است و الا امامت از نظر این سه بعد نسبت به اجتماع تصویر ندارد، نمی شود. این نسبت به آیات شریفه. بریم به سراغ روایات. در روایات ما زیاد داریم. من به عنوان نمونه چند روایت می‌خوانم. در حدیث طیر مشوی در اونجا دارد وقتی که اون پرنده ای را که کباب کرده بودند و آورده بودند برای پیغمبر، حضرت تناول نکردند، نشستند این جمله را گفتند: اللهم ابعث الی به احب خلقک یأکل معی ها و خیر. پروردگارا بارلا ها بفرست به سوی من محبوب ترین خلقت را که با من این غذا رو تناول کنم. این بین عامه و خاصه متواتر است که علی علیه السلام رسید. حتی از نظر رقم عامه بیشتر از خاصه نقل کردن. خاصه شاید 8 سند دارد این حدیث و عامه 30 سند. یعنی اونها با 30 سند نقل کردن که وقتی پیغمبر اکرم این جمله را گفت علی علیه السلام وارد شد. بعد حضرت فرمود نگاه کنید به محبوب ترین خلق خدا. در جلسه گذشته عرض کردم از نظر انتخاب الهی افراد را باید شخص محبوب ترین خلق خدا باشد، مقرب ترین افراد باشد، چه در رابطه با رسالت چه در رابطه با امام. از نظر جنبه یل ربیش روایات دیگری داریم از پیغمبر اکرم. دارد حضرت فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احب علی فقد احبنی، کسی که علی را دوست بدارد پس به تحقیق مرا دوست داشته. و من احبنی فقد رضی الله عنه، کسی که مرا دوست بدارد پس به تحقیق خدا خوشنود شده است از او. و من رضی عنه کافاه الجنه، کسی که خدا از او راضی و خوشنود بشود پاداشش بهشت است. علا هن آگاه باشید و من احب علیان لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، کسی که علی را دوست بدارد از دنیا خارج نمی شود مگر این که می آشامد از کوثر. و یأکل من طوبی، از شجره طوبی میوه میخورد. و یرا مکانه فی الجنه، جایگاهش را در بهشت میبینم. ما تا به حال اونچه که پیشمون مسلم بوده این بوده کسانی که از نظر ایمانی عملی در صراط حق باشند در قیامت از حوضه کوثر می آشامند و از شجره طوبی میوه می خورند. در این روایت دارد تو دنیا، از دنیا خارج نمی شود مگر این که از حوضه کوثر می آشامند، از طوبی میوه میخورن. و جایگاهش را در بهشت میبینن. در ربط با حب نسبت به علی علیه السلام، دوستی نسبت به علی علیه السلام. الا هن آگاه باشید و من احب علیان، کسی که علی را دوست بدارد فتحت له ابواب الجنه الثمانیه، درهای 8 گانه بهشت به روی او باز می شود. یدخلها من ای باب شاء بغیر حساب، از هر دری بخواهد وارد بهشت می شود بی حساب. چون در جلسات گذشته این مورد بحث قرار گرفته اشاره کنم، گفته شد عشق حب پیروساز است. انسان در ربط با معشوقش یه ربط اینچنینی پیدا می کند. معشوق انسان در ربط با انسان اینچنین است که اراده انسان اراده او می شود، فاعل به تسخیر، مسخر او می شود. یعنی شدت علاقه و حب، چون حب پیروساز است، شدت علاقه و حب موجب می شود که انسان در تمام ابعادش خودش را میخواد به شکل او در آورد. علی علیه السلام که انسان نمونه عالم خلقت است، چون علی علیه السلام با پیغمبر اکرم از نظر خلقت در روایات داریم که اینها ابتداء خلقت یک نور بودند. وقتی که نزول پیدا کردند و به این عالم قدم گذاشتند، نوری به صلب عبدالله رفت و نوری به صلب ابو طالب، دو قسمت شد نور در روایات هست. لذا علی علیه السلام انسان نمونه عالم خلقت است. اگر معشوق ما علی علیه السلام باشد، به او عشق ببرزیم، ما تابع و پیرو او هستیم. عرض کردم فاعل به تسخیر، یعنی دیگه از خود اراده‌ای ندارد، هرچه هست در رفت با اوست. آنچه که او میخواهد، آنچه که محبوب میخواهد، حبیب انجام میدهد. در نتیجه به یک حالت نسبی اسمتی انسان میرسد و از هر در بهشت بخواهد وارد می شود بدون حساب. چون در بعد معنویش به کمال ایمانیش انسان می رسد و در بعد فضیلتهای انسانیش به اعلی درجه فضائل انسانی و ملکات حسنه می رسد و از نظر عملی عملش مطابق اعمال محبوبش قرار می گیرد. در روایت دیگری از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمودند حب علی ابن ابی طالب ایمان و بغضه نفاق. این رو عامه نقل میکنند، سیوطی نقل میکند این را. دوستی علی ایمان است، میل روح به سوی علی ایمان است، گریز روح از علی این نفاق است. کشف از حالت نفاق درونی می کنم. روایت دیگری حب علی ابن ابی طالب ایمان و بغضه کفر. دوستی به علی علیه السلام ایمان است و دشمنی نسبت به علی کفر است. روایت دیگری از پیغمبر اکرم دارد لو اجتمع الناس على حب علی ما خلق الله النار. اگر تمام انسانها نسبت به علی محبت پیدا می کردند، خدا آتش و خلق نمی کرد. این روایت ابعاد گوناگون دارد. به یک بعدش من اشاره کنم و این است
حب پیروتاد است. بیشک اگر بنا بود تمام مردم نسبت به علی عشق می‌ورزیدند، یعنی علی علیه السلام اسوه آنها بود، در سه بعد معنوی و انسانیش و عملیش اینها به کمال ایمانی و فضیلت انسانی و عملی می رسیدند. دیگه بحث آتش مطرح نیست، چون انسان نمونه عالم خلقت، ما فوق او تصویر ندارد از نظر این سبب، و اگر او محور محبت بود تمام بود، یه آتش معنا نداشت. علاقه به علی نیست که منشأ کفر است، علاقه به علی نیست که منشأ نفاق است. وقتی نفاق آمد کفر آمد، آتش در کنارش مطرح. ولی اگر حب علی باشد جنت است، بهشت است. در بعضی از روایات داریم از نظر مقام علی علیه السلام در بعد معنویش که سیری را که علی علیه السلام کرده است، نه تنها از افعال الهی گذر کرده بلکه از صفات گذر کرده و به یک نه به ذات الهی رسیده است. علی جن ممسوسون به ذات الله. علی محو و فانی در الله تعالی. اگر انسان عشق ببرزد به علی، یعنی به موجودی عشق ورزیده است که فانی در ذات، یعنی اتحاد پیدا کرده علی علیه السلام که عاشق الله است با معشوقش، یه نه اتحاد که در جلسات گذشته اینا بحث شد. برگشت می کند این روایت به این معنا، یعنی اگر کسی خدا دوست شود دیگه آتش معنا نداره. همه انسان ها علی دوست شوند، یعنی خدا دوست شوند، دیگه اینجا دیگه معنا ندارد که آتشی خلق شد. سراسر روایات ما نسبت به حب علی علیه السلام با تعابیر گوناگون آمده. بعد کردم مسئله رابطه حب با امامت هم از نظر قرآن مطرح است، هم از نظر روایات مطرح است، و نقش حب نسبت به امامت از نظر سازندگی انسان‌ها قوی‌تر است از نقش حب نسبت به رسالت. چون رسالت منهای امامت گفتی، سازندگی به اون معنا ندارد. پیغمبر اکرم چون هم رسول بود و هم امام، نقش حب در رابطه با پیغمبر گفته می شد بهترین نقش سازندگی را دارد، چون مجمع دو عنوان بود و رسول دیگر هم این چنین هستند. اگر منها کنیم، جدا کنیم رسالت را از امامت، حب در رابطه با امامت نقشش قوی تر است و سازندگیش بیشتر. اما امشب علی علیه السلام رو به مقداری ما بهش رسیدیم، مختصری نه زیاد، که چه موجودیست. علی علیه السلام از نظر سازندگیش نسبت به انسانها، اگر علی علیه السلام نبود دین اسلام قطع با رفتن پیغمبر. علی است که تداوم می‌دهد به حرکت تمام انبیا، مخصوصا پیغمبر اکرم. علی علیه السلام است. نقل می‌کنند عامه این روایت را، می‌گویند پیغمبر، جمله‌ای را از پیغمبر اکرم، البته در رابطه با قضایایی من جمله این قضیه است که روزی ابوبکر نشسته بود نگاه به چهره علی علیه السلام میکرد، دخترش عایشه رو کرد به پدر گفت چرا خیره خیره به چهره علی نگاه میکنی؟ صورت از صورت علی بر نمیداری. گفت خودم از پیغمبر شنیدم ان نظر الی وجه علی عباده، نگاه به چهره علی عبادت است. من این خودم شد. چه عبادتی بالاتر از این که انسان به چهره او نگاه کند؟ و نمی شود گفت علی علیه السلام چهره ملکوتی داشت فقط، نه، بالاتر از این، بالاتر از این. اگر مراحل وجود را ما دستبندی کنیم، علی علیه السلام گذر کرده بود از ملکوت، از جبروت هم این گذر کرد. علی علیه السلام به جایی رسیده بود که جز پیغمبر در سیر معنوی نرسید. اگر احادیث معراج رو انسان پیش بکشه اونجا میفهمد که علی علیه السلام چه موجود الهی است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.